پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 میشنوید. در صدر گزارش های این ساعت میشنوید که تحقیقات در مورد اتهام های فساد مالی بر وزیر مالیه افغانستان به روز سه‌شنبه آغاز می شود. در تازه ترین اخبار منطقه و جهان میشنوید که صدر اعظم سوریه از کشورش به اردن فرار کرده است. اسرائیل از مصر خواسته تا کنترل منطقه سینا را پس از حمله بالای محافظین سرحدی مصر افزایش بدهد. اما پیش از تفصیل اینها و دیگر خبرهای جهان، مهمترین اخبار افغانستان را از فرشته ندا بشنوید.
اعضای ولسی جرگه تعیین عبدالرحیم وردک و بسم الله محمدی را به عنوان سرپرست وزارت‌های دفاع و داخل خلاف قانون می‌دانند. و آیساف می‌گوید در جریان عملیات مشترک با نیروهای افغان در ولسوالی‌های صبری و گربز ولایت خوست 11 ماین‌گذار و مخالفین مسلح را بازداشت کردند. مشروع اخبار. اعضای ولسی جرگه تعیین عبدالرحیم وردک و بسم الله محمدی را به عنوان سرپرست وزارت‌های دفاع و داخل خلاف قانون می‌دانند. عبدالرؤوف ابراهیمی و رئیس ولسی جرگه به گونه جدی از آقای کرزی خواست تا از تصمیمش در این خصوص منصرف شده و افراد دیگر را برای این پست‌ها معرفی کند.
هدایت جلالت نواب محترم مبنی بر ادامه کار وزرای سلب اعتماد شده خلاف توقع شورای ملی و مردم افغانستان می دانم. بنان از جلالت نواب رئیس جمهور اسلامی افغانستان می خواهم شخصیت های شایسته دیگری را به حیث وزیر دفاع ملی و وزیر امور داخله و منظور کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی نمایند.
روز شنبه این هفته وزیران دفاع و داخلی افغانستان در واکنش به پرتاب راکت از خاک پاکستان به مناطق شرقی کشور و سکوت این مقام ها از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند. آیساف میگوید در جریان عملیات مشترک با نیروهای افغان در ولسوالی های صبری و گربز ولایت خوست 11 ماین‌گذار و مخالفین مسلح را بازداشت کردند. در یک خبرنامه نیروهای آیساف آمده است که افراد بازداشت شده تحت تحقیق نیروهای آیساف قرار دارند. در همین حال نیروهای آیساف گفتند که در جریان یک عملیات در ولسوالی جانخیل پکتیکا دو فرد مسلح کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. مقامات دولتی ولایت پروان میگویند که 8 تن را به اتهام فعالیت‌های تخریبی بازداشت نمودند. روشنا خالد سخنگوی والی پروان در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد در ولسوالی جبل سراج این ولایت بازداشت شدند. در همین حال در یک خبر دیگر میشنوید که در جریان عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی جبل سراج یک سردسته طالبان کشته شده است. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی میشنوید. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدر اعظم سوریه به اردن فرار کرده است. تلویزیون دولتی سوریه خبر داده که پس از نشر گزارش ها در مورد فرار ریاض حجاب او از مقامش بعث صدر اعظم برکنار شده است. محمد العطری سخنگوی آقای حجاب اعلامیه صدر اعظم سابق سوریه را به صورت مستقیم در تلویزیون الجزیره به خانش گرفت که در بخش از آن آمده است.
اننی اعلن اليوم انشقاقي عن نظام القتل والارهاب.
من ریاض حجاب امروز برکناری خود را از رژیم قاتل و تروریست اعلان میکنم و من اعلان میکنم که با صفوف انقلابی ها برای آزادی و وقار ما یک جا شدم. من اعلان میکنم که از امروز یک سرباز در این انقلاب مبارک هستم. مقامات اردنی که از آنها نام گرفته نشده تایید کردند که صدر اعظم سوریه با خانواده‌اش به اردن پناهنده شده است. ریاض حجاب که پیش از این به حیث وزیر زراعت سوریه کار میکرد به تاریخ 23 جون به حیث صدر اعظم آن کشور تعیین شد. گفته میشود او ارشدترین مقام است که رژیم بشار الاسد را پشت پا زده است. یک صفحه اینترنتی تحریک اسلامی ازبکستان که مرتبط با شبکه القاعده است اعلان کرده که یک رهبر این گروه در پاکستان کشته شده است. در این خبر گفته شده که عثمان عادل بر روز شنبه در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت کشته شد. در صفحه اینترنتی شورشیان ازبک گفته شده که عثمان غازی اکنون به جای عادل رهبر این گروه تعیین شده است. تا حالا در مورد چگونگی مرگ این رهبر تحریک اسلامی ازبکستان جزئیات داده نشده است. این گروه شورشی در سال 1991 میلادی ایجاد شد و هدف آن سرنگونی رژیم اسلام کریموف در ازبکستان و نفاذ شریعت در آن کشور خوانده شده است. اسرائیل از مصر خواست تا کنترل منطقه سینا را پس از حمله بالای محافظین سرحدی مصر افزایش دهد. در نتیجه این حمله 15 تن از محافظین سرحدی مصر کشته شدند. ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت این حادثه که در نتیجه آن حمله کننده ها با موتر زرهی که از محافظین سرحدی مصر به دست آورده و داخل اسرائیل شدند باید یک زنگ بیداری برای قاهره باشد. نیروهای امنیتی اسرائیل میگویند 8 تن از حمله کننده ها را به قتل رساندند. پیش از این اسرائیل تدابیر ضعیف امنیتی در منطقه سرحدی سینا که در مرز آن کشور با مصر قرار دارد خبر داده بود. پیش از این محمد مرسی رئیس جمهور مصر وعده سپرد که کنترل کامل منطقه سینای مصر را مجدداً به دست خواهد آورد. تلویزیون دولتی ایران اعترافهای بیش از 10 تن از مظنونین را در مورد قتل 5 دانشمند از آن کشور پخش کرده است. این گزارش که امروز نشر شد نشان می‌دهد که چند مظنون قتل و ترور را در چند منطقه تهران تمثیل می‌کنند. تلویزیون دولتی ایران همچنان یک پایگاه نظامی را نشان داده و می‌گوید که یک کمپ آموزشی در خارج تل‌آویو در اسرائیل است. در گزارش گفته شده که مظنونین در آنجا آموزش دیدند و به شمول جاسوسی بمب‌های مغناطیسی در موتر، سایر شیوه‌های قتل دانشمندان هسته‌ای ایران را فرا گرفتند. تهران اتهام وارد می‌کند که این دانشمندان از سوی اداره‌های استخبارات اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا با حمایت کشورهای همسایه ایران کشته شدند. آمریکا و بریتانیا این اتهامات را رد کردند، اما اسرائیل تا حالا در مورد ابراز نظر نکرده است. 7 تن در نتیجه یک حمله مسلحانه در ایالات متحده آمریکا کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها یک مرد مسلح در ایالت کانزن بالای معبد سکا تیراندازی کرد و حداقل 6 تن را به قتل رساند. در نتیجه تبادل آتش، حمله کننده هم توسط پلیس کشته شده است. این حمله انگام رخ داد که ده‌ها تن به روز شنبه در یک مراسم در معبد سکا در شهر اوک کریک جمع شده بودند. معلومات در مورد مرد مسلح تا حالا پخش نشده، اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید از این رویداد عمیقاً متاثر شده است. و سفینه آمریکایی موسوم به کوریوسیتی در سیاره مریخ فرود آمده است. ناسا میگوید سیگنال های را دیشب دریافت کرد که این سفینه در قشر اتمسفری موسوم به مارتیان در مریخ رسیده است. این سفینه به اندازه یک موتر کوچک است و تا 2 سال دیگر در سیاره مریخ در میان سنگ ها و سطح این سیاره آزمایش های را انجام خواهد داد. در این پروژه در حدود 2.5 میلیارد دلار مصرف شده که یکی از ماموریت های بزرگ فضایی ناسا پس از دهه 1970 به حساب می آید. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهایی را که از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 100.5 شنیدید روی صفحه اینترنتی ما نیز خوانده می توانید. یادداشت کنید www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه عدم تعلیق کار وزیر مالیه افغانستان میتواند مانع اجرای تحقیقات لازم در مورد اتهام‌های فساد مالی شود. این سخن را رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید.
و دیروز روان کردم که وظیفه وزیر مالیه را در تعلیق قرار بدن، چرا که امکان از این من میبینم که اگر خودشان در اون دست وجود داشته باشه ما نتانیم اما تحقیق لازم است انجام بدیم.
در مورد اختلاف تازه میان قوه‌های اجرائیه و مقننه افغانستان نیز خواهید شنید.
هدایت جلالت نواب محترم مبنی بر ادامه کار وزرای سلب اعتماد شده خلاف توقع شورای ملی و مردم افغانستان می‌دانم.
از دیگر تحولات هم آگاه خواهید شد و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های ورزش و زن و زندگی پخش می‌شوند. از 7 صبح تا 7 شام با رادیو آزادی باشید. ساعت 5:10 پس از ظهر به وقت کابل است. تحقیقات در مورد اتهام‌های فساد مالی بر وزیر مالیه افغانستان به روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. دکتر عزیز الله لودین، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان، امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که هیئت به مشوره رئیس جمهور افغانستان جهت اجرای تحقیقات در این مورد توظیف شده است. منیژا دیوا در این مورد بیشتر می‌گوید.
اداره کنترل و تفتیش امنیت ملی لویس رانولی و اداره عالی مبارزه با فساد اداری شامل هیئتی اند که به هدف بررسی اتهام‌های وارد شده به وزیر مالی این کشور موظف شدند. دکتر عزیزالله لودین، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این هیئت به روز سه‌شنبه تحقیقش را در زمینه آغاز می‌کند. آقای لودین می‌گوید روز یکشنبه با فرستادن یک مکتوب رسمی به رئیس جمهور کرزی از وی خواسته تا در جریان تحقیقات این هیئت وظیفه وزیر مالیه را به حالت تعلیق درآورد.
بعد دیروز روان کردم که وظیفه وزیر مالیه را در تعلیق قرار بدن، چرا که امکان از این من میبینم که اگر خودشان در این دست وجود داشته باشه ما نتانیم اما تحقیق لازم است انجام بدیم و در مسائل از نفوذ اداری خود در ادارات کار بکنن.
آقای لودین نگفت که این تحقیق چی مدت را در بر می گیرد، اما افزود که این موضوع وابسته به حجم این قضیه است. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری همچنان می گوید اسناد و شواهد وجود دارد که به اساس آن عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان در هنگام وظیفه دست به فساد گسترده زده است. پیشتر از این آقای زاخلوال متهم به فرستادن حدود $1,000,000 از ارگانهای مختلف به حساب شخصیش شده است. اما وزیر مالی افغانستان این اتهام ها را بی اساس خوانده و میگوید که در حال حاضر در حساب بانکی وی $1,29,000 موجود است که پول شخصی او می باشد. آقای زاخلوال در یک مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کرد که رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری با وی تضاد شخصی دارد.
آقای لودین هم همه این معلومات مطلق غلط ارائه می کند. مسائل شخصی داره با من، بار اولی نیست که اتهاماتی وارد کرده. آقای لودین اینا در حدود $4-5,000,000 هم اینا بودجه سالانه دارن، اینا باید مبارزه علیه فساد بکنن، ولی 1.5 سال هست که اینا مبارزه علیه زاخلوال دارن.
آقای زاخلوال گفت که فرم ثبت دارایی هایش هم نزد خودش و هم در اداره عالی مبارزه با فساد اداری موجود است. اینکه آیا وزیر مالی افغانستان اجازه تحقیق به این هیئت را می دهد و یا رئیس جمهور کرزی وظیفه آقای زاخلوال را به حالت تعلیق در می آورد تا هنوز روشن نیست. پیش از این اداره عالی مبارزه با فساد اداری اسماعیل خان وزیر آب و برق افغانستان را متهم به غصب زمین کرده است. ما زمانی که دوسیه وزیر آب و برق به ارگان‌های عدلی و قضایی رفت، این موضوع گنگ باقی ماند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسی جرگه افغانستان معرفی وزیران سلب صلاحیت شده دفاع و داخله را به عنوان سرپرست های این دو وزارت خلاف قانون می داند. رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز مجلس از حامد کرزی خواست تا به زودترین فرصت کاندید وزیران داخله و دفاع را غرض گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
تعیین وزرای سلب اعتماد شده دفاع و داخله افغانستان به عنوان سرپرست ها عکس العمل شدید نماینده های مردم در ولسی جرگه این کشور را در پی داشت. اعضای ولسی جرگه افغانستان دستور رئیس جمهور کرزی را در این زمینه در مغایرت با ماده دوم قانون سرپرستی وزرا می خوانند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس با گونه جدی از آقای کرزی خواست تا از تصمیمش در این خصوص منصرف شده و افراد دیگر را برای این پست ها معرفی کند.
هدایت جلالت ناب محترم مبنی بر ادامه کار وزرای سلب اعتماد شده خلاف توقعی شورای ملی و مردم افغانستان می دانم. بنان از جلالت ناب رئیس جمهور اسلامی افغانستان می خواهم شخصیت های شایسته دیگری را به حیث وزیر دفاع ملی و وزیر امور داخله و منظور کسب رای اعتماد در اسرع وقت به ولسی جرگه معرفی نمایند.
جنرال عبدالرحیم وردک و جنرال بسم الله محمدی وزرای دفاع و داخلی افغانستان به روز شنبه در یک اقدام بی سابقه از سوی ولسی جرگه این کشور استیضاح و سلب اعتماد شدند. وکلا دلیل این تصمیمشان را ناتوانی این مقام های حکومتی در جلوگیری از حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان و افزایش نامنی ها در این کشور عنوان کردند. اما درست یک روز پس از این اقدام ولسی جرگه، رئیس جمهور کرزی آقای وردک و محمدی را در وزارت های دفاع و داخله به حیث سرپرست تعیین کرد. از سوی دیگر دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید حکومت تلاش می‌ورزد تا به اسرع وقت و مطابق به قانون نامزدهای جدید را برای وزارت‌های دفاع و داخله به ولسی جرگه معرفی کند. نعمت الله بشروال سخنگوی وزیر دولت در امور پارلمانی:
شما می‌فهمید که در اعلامیه ریاست جمهوری از تصمیم ولسی جرگه مبنی بر رد صلاحیت دو مقام امنیتی افغانستان حمایت و ظهور تایید نموده. بنابراین حکومت در حد امکانات و توان خود کوشش میکنه و مصمم است که طبق قانون دو مقام امنیتی جدید را برای دو پست امنیتی معرفی بکنه.
در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند سلب اعتماد وزرای دفاع و داخله هشدار به سایر مقام های حکومتی است. آنان تاکید میکنند آنده از وزرا که به فساد متهمند و کارشان را به درستی انجام نمیدهند به سرنوشت آقای وردک و محمدی روبرو خواهند شد. آگاهان امور سیاسی نیز به این باورند که نیاز است تا افراد شایسته و مناسب دیگر باید برای احراز کرسی های وزارت های دفاع و داخله از سوی رئیس جمهور کرزی معرفی گردند.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش میداد. به باور برخی از آگاهان از آنجایی که جنرال عبدالرحیم وردک و جنرال بسم الله محمدی با پروسه انتقال آشنایی لازم داشتند و می توانستند از این پروسه مدیریت درست کنند، سلب صلاحیت آنها پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را متاثر خواهد ساخت. این در حال است که نیروهای بین المللی در افغانستان از اجرای موفقانه این پروسه اطمینان می دهند. سخنگویان آیسف و نماینده ارشد ملکی ناتو امروز به خبرنگاران در کابل گفتند که به توانایی نیروهای افغان برای گرفتن این مسئولیت ها باور دارند. شرح بیشتر در گزارشی از ستار فروغ از کابل.
مقامات نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان یک بار دیگر تاکید میکنند که برخی از سربازان خارجی پس از سال 2014 میلادی هم در این کشور به هدف حمایت از نیروهای امنیتی افغان حضور خواهند داشت. به گفته آنان این موضوع پاسخ به نگرانی هایی است که گویا نیروهای افغان در پیشبرد وظایفشان تنها رها خواهند شد. جنرال گوینتر کاتس سخنگوی آیسف به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در کابل گفت که نیروهای افغان قابلیت تامین امنیت سراسر این کشور را تا سال 2014 خواهند داشت، اما به گفته او احیای قوای هوایی افغانستان به وقت بیشتر نیاز دارد.
انتظار می رود که قوای هوایی افغانستان تا سال 2016 میلادی پیشبرد امور عملیاتی خود را در این کشور آغاز کند. این مسئله نه تنها ارتباط می گیرد به آموزش پیلوتان، بلکه تکنیکران نیز نیاز به آموزش دارند. 105 تن از پیلوتان افغان که تحت آموزش قرار دارند زمان را در بر می گیرد تا آنان آماده راه‌اندازی عملیات ها شوند. از سوی دیگر تکنیکران نیز باید توانایی صحبت به زبان انگلیسی را داشته باشند، زیرا تمام اسناد مربوط به طیارات و تجهیزات لسان انگلیسی است.
این در حال است که تعداد از آگاهان مسائل امنیتی احیای قوای هوایی افغانستان را در زمینه دفاع مستقلانه از این کشور مهم توصیف می کنند. جنرال شیر محمد کریمی لوی درسیز وزارت دفاع افغانستان هفته گذشته از پلان جامعه جهانی در زمینه تقویت قوای هوایی این کشور انتقاد کرد و گفت که در این پلان هلیکوپترها و طیارات ترانسپورتی برای قوای هوایی افغانستان مد نظر گرفته شده است، اما سخنگوی آیسف در این مورد تبصره نکرد. از سوی دیگر دومینیک میتلی سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را یک استراتژی قوی و معقول برای افغانستان خواند. او گفت که درک لازم در زمینه موجود بوده و این پروسه در زمان تعیین شده به طور کامل عملی می گردد.
انتقال مسئولیت های امنیتی با نیروهای افغان یک استراتژی قوی و بجا برای افغانستان به حساب می آید. این یک استراتژی مشترک است که در اجلاس لیسبون روی آن توافق گردید و در کنفرانس شیکاگو تقویت شد. کمیسیون تنظیم امور انتقال، وزارت دفاع و در مجموع وزیران، معینان و بسیاری از مقام های دیگر روی پیشبرد روند انتقال مسئولیت های امنیتی کار می کنند.
مقام های نیروهای بین المللی در افغانستان این اظهارات را پس از آن بیان می کنند که شماری از قماندانان اردوی بریتانیا نگرانی های را در مورد خروج عساکر خارجی از افغانستان مطرح کردند. غیرحاضری نیروهای اردوی افغانستان، افزایش حملات بر قوای بین المللی، پیوستن نیروهای امنیتی افغان به طالبان و موجودیت فساد در چوکات پلیس از نگرانی های آنانند. برخی از رسانه‌های بین‌المللی به نقل از این قماندانان نظامی بریتانیا خبر دادند که این مسئله بر استراتژی خروج نیروها از افغانستان صدمه وارد خواهد کرد.
رادیو آزادی و رادیو مشال برنامه فلوشپ را به نام حسیبه شهید، خبرنگار جوان متوفای خود آغاز می کنند. این فلوشپ برای آن عده زنان جوان در افغانستان است که می خواهند خبرنگاران مسلکی شوند. در این برنامه فلوشپ هر بار یک زن برای 6 ماه انتخاب می شود. در پهلوی کمک مالی ماهوار، هر زن جوان که انتخاب شود در ختم دوره فلوشپ در مرکز رادیو آزادی رادیو مشال در شهر پراگ برای 2 هفته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد. داشتن تجربه معیار اصلی برای انتخاب شدن در این فلوشپ نیست، بلکه آن عده از زنان افغان انتخاب می شوند که در بخش ژورنالیسم استعداد داشته و همچنان از همان جرأت خبرنگاری حسیبه شهید برخوردار باشند. به این معنا که این برنامه فلوشپ برای ژورنالیست های مسلکی شناخته شدن نیست، بلکه از میان نامزدان موفق که تازه به فعالیت رسانه‌ای آغاز کردند و از میان فارغان جدید پوهنزه های ژورنالیسم یک زن انتخاب خواهد شد. برای اشتراک در این برنامه باید CV و 2 نمونه نوشته تان را تا 15 ماه آگست به این ایمیل آدرس روان کنید: hasiba.fellowship@rferl.org. این ایمیل آدرس را این گونه بنویسید: haseebie.fellowship@rferl.org. نوشته اولی شما باید از 350 کلمه بیشتر نباشد و باید در آن دلیل اشتراکتان را در این برنامه فلوشپ توضیح کنید. نوشته دوم شما باید یک نمونه ابتدایی از کار نویسندگی و ژورنالیسم تا به 500 کلمه باشد. این نوشته ها باید به لسان های پشتو، دری یا به انگلیسی باشند. این معلومات در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم قابل دسترس است: azadiradio.com و azadiradio.org.
قماندانی امنیه کابل در مورد قضیه خودکشی یک زن در کابل تحقیق می کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که نجیبه به خاطر خشونت‌های خانوادگی شوهرش دست به خودکشی زده است. منیژه دیوه از کابل گزارش می دهد.
پس از آن که خشونت‌های خانواده شوهر نجیبه عامل اصلی خودکشی وی خوانده شد، قماندانی امنی کابل حسیب الله شوهر این خانم را مظنون دانسته و بازداشت کرد. داوود امین معاون قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت که تحقیقات در مورد چگونگی این حادثه جریان دارد و به زودی دوسیه این قضیه تکمیل گردیده و به سارنولی سپرده می شود.
اسامی میرغیاث الدین ولد میرحمت کاکای مسمات نجیبه عارض گردیده که مسمات نجیبه به تاریخ 15/5/91 در شفاخانه فوت نموده است و موصوفه از اثر خشونت فامیلی خود را آتش زده بود. و مظنونیت قضیه اسامی حسیب الله ولد حبیب الله دستگیر و رسما به ریاست تحقیقات جنایی تسلیم داده شده است. فعلا از اسامی حسیب الله ولد حبیب الله در مورد قضیه تحقیقات جریان دارد.
نجیبه صبح روز یکشنبه به خاطر زخم‌های عمیق ناشی از سوختگی در بدنش در شفاخانه استقلال کابل جان باخت و یک روز پیش از جان باختنش در منطقه پروژه جدید خیرخانه شهر کابل خود را آتش زد. این خانم 3 فرزند داشت و با فامیل شوهرش یک جا زندگی می‌کرد. در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که نجیبه به خاطر خشونت‌های پدر، مادر و خواهر شوهرش دست به خودکشی زده است. لطیفه سلطانی هماهنگ کننده بخش حقوق زن در این کمیسیون گفت که کمیسیون حقوق بشر از دولت می خواهد که تمام عاملان خشونت در برابر نجیبه را بازداشت کند.
دولت و نهادهای زیرفت خواهش میکنیم تا که نه تنها شوهرش که عامل اصلی است، بلکه دیگر اعضای خانواده آنهایی که باعث شده و به نحوی کمک کردن در از هم پاشیدگی نظام خانوادگی این دو تا زوج و باعث خشونت شدن و مجبور ساختن تا این خانم دست به خودکشی بزنن، اونا همچنان به سزای امانشان گرفتار بکنن.
اما برادر شوهر نجیبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که خانواده وی در برابر عروس خود خشونت نکرده است. نجیبالا میگوید خانم برادرش همان روز بالای گاز غذا پخته میکرد که بالون گاز انفجار کرد و نجیبه سوخت. در این حال کمیسیون حقوق بشر میگوید که قضایای خودسوزی در کابل کم است، اما در جنوب و غرب کشور این قضایا بیشتر رخ میدهد. این کمیسیون ابراز نگرانی میکند که عاملان برخی از قضایا به پنجه قانون سپرده نمی شوند و این کار سبب می شود که خشونت در برابر زنان تداوم یابد. به اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان در 4 ماه اول سال جاری 70% خشونت ها در برابر زنان قتل های ناموسی و تجاوز جنسی بوده است.
در گزارش از منیژه دیوا خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدید که قماندانی امنیه کابل در مورد قضیه خودکشی یک زن در کابل تحقیق میکند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم میتوانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
در نیمه دومین ساعت برنامه های زن و زندگی و ورزش پخش خواهند شد و همچنان سری به اسرائیل خواهیم زد و از تازه ترین ها در این کشور برایتان خواهیم گفت. اما پیش از آن گزارش ها از ولایت غور می رسانند که ناامنی ها در این ولایت افزایش یافتند. در ادامه این ناامنی ها قماندان امنیه ولسوالی 400 ولایت غور صبح امروز از سوی افراد مسلح کشته شد. بیشتر در این مورد از عبدالقدیر غفوری بشنوید.
این رویداد حوالی ساعت 8 صبح امروز زمانی رخ داد که قماندان امنیه آن ولسوالی از خانه‌اش به طرف دفتر کارش در حال حرکت بوده است. جنرال سید حسین صفوی سرپرست قماندانی امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت کیمیای منفجر شده در یک مرکب جاسوسی و در نزدیکی موتر حامل قماندان قرار داده شده بود که در زمان حرکت دیوی توسط ریموت منفجر شده است.
قماندان امنیه 400 سارمان غلامت زمانی که از خانه‌اش به طرف دفتر می‌آمد به طرف کارش در مسیر را یک بم ریموتی که از طرف دشمن بالا یک مرکب تعبیه شده بود این ریموت میشه و در پلوی موتر انفجار میکنه و متاسفانه قلامت خان شهید میشه.
همچنان سرپرست قماندانی امنیه گفت که مدیر اجرایی یک عضو شورای آن ولسوالی همراه با یک محافظ قماندان نیز در این رویداد زخم برداشته است که وضعیت زخمی شده ها را غیر قابل نگرانی خوانده است. آقای صفوی علت این گونه رویدادها را عدم توانایی رو در روی مخالفین با نیروهای امنیتی خواند و گفت زمان دشمن از مقابل با نیروهای امنیتی عاجز میماند دست به این گونه اعمال ناشایست میزند. همچنان در یک رویداد دیگر در مربوطات ولسوالی دولتیار محمد اکبر مدیر استخبارات آن ولسوالی عصر دیروز زمانی کشته شده است که میخواست از مرکز آن ولسوالی به سمت خانهش برود.
10 کیلومتر از خانهش که قماندانی عمله که خانهش بود. بدون اینکه قماندانی در تجربه بگذاره خانهش میرود. در مسیر راه در کمین و آدم پیدا میشه.
همچنین سرپرست قماندانی امنی افزود تا حال در پیوند به این رویدادها کسی گرفتار نگردیده است. این در حالی است که 4 روز قبل در فاصله 2 کیلومتری این ولایت یک عضو شورای ولایتی و سناتور پیشین این مردم نیست توسط یک ماین جاسوسی شده کنار جاده کشته شده است. عبدالقادر غفوری، رادیو آزادی، ولایت غور.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. اکنون جاوید نعیمی را همراهی کنید با تازه ترین فشرده اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
اعضای ولسی جرگه افغانستان تعیین عبدالرحیم وردک و بسم الله محمدی را به عنوان سرپرست های وزارت های دفاع و داخله خلاف قانون می دانند. رئیس ولسی جرگه به صورت جدی از رئیس جمهور کرزی خواست تا افراد دیگر را برای این پست ها معرفی کند. نیروهای آیسف از بازداشت 11 شورشی در ولایت خوست خبر میدند. به گفته آیسف این افراد در جریان عملیات مشترک با نیروهای افغان در ولسوالی های صبری و گرباز ولایت خوست دستگیر شدند. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی چهارصده ولایت غور قماندان امنیه این ولسوالی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات این بم در میان بار یک مرکب جابجا شده بود و توسط ریموت کنترل انفجار داده شد. ریاض حجاب صدر اعظم سوریه به اردن فرار کرده است. تلویزیون دولتی سوریه خبر داده که پس از نشر گزارش ها در مورد فرار ریاض حجاب و از مقامش به حیث صدر اعظم برکنار شده است. یک صفحه اینترنتی تحریک اسلامی ازبکستان اعلان کرده که یک رهبر این گروه در پاکستان کشته شده است. در این خبر گفته شده که عثمان عادل به روز شنبه در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت کشته شد. و اسرائیل از مصر خواسته تا تدابیر امنیتی منطقه سینا را پس از حمله بالای محافظین سرحدی مصر افزایش دهد. در نتیجه این حمله 15 تن از محافظین سرحدی مصر کشته شدند.
جاوید نعیمی بود. اسرائیل میگوید حمله مردان مسلح بر پوسته امنیتی مصر در سرحد میان دو کشور باید هشدار برای مصر باشد. وزیر دفاع اسرائیل که در پارلمان این کشور سخنرانی میکرد گفت اسرائیل از قبل پیشبین وقوع چنین حملات بود. مقیم نایب فشرده گزارش های خبر بین المللی را در این مورد تقدیم میکند.
یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت او امیدوار است که حمله مرزی در سینا هشدار برای مصر باشد. مصر از مدت طولانی از سوی اسرائیل متهم به از دست دادن کنترل در جزیره سینا می باشد. یهود بارک گفت این حمله توسط گروه ناشناس جهادی جهانی ناوقت روز یکشنبه انجام یافت که در آن 16 تن نیروهای امنیتی مصر کشته شدند. وزیر دفاع اسرائیل اضافه کرد متعاقبا نیروهای امنیتی اسرائیل 8 تن از این جنگجویان مسلح را بعد از اینکه می‌خواستند سرحد را عبور کنند کشتند. یهود بارک در سخنرانیش به پارلمان این کشور از کار نیروهای امنیتی اسرائیل برای خونسا کردن این حملات ستایش به عمل آورده گفت اتفاقا این حمله همچنان هشدار برای مصری ها در آن سوی سرحد خواهد بود تا موضوع را جدی بگیرند. اسرائیل به تعقیب برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر در سال گذشته در مورد تدابیر امنیتی در سینا به تکرار شکایت کرده است. غیر نظامی شدن صحرای سینا محور اساسی موافقتنامه تاریخی صلح سال 1979 میلادی بین دو کشور را تشکیل می دهد. وزیر دفاع اسرائیل در اجلاس کمیته روابط خارجی و کمیته خدمات دفاعی پارلمان اسرائیل در بیت المقدس گفت از نیروهای هوایی تقاضای فر شد و یکی از این وسایل مورد حمله نیروها قرار گرفت. 2 نفر از آن فرار کردند و آنها توسط نیروهای امنیتی اسرائیل در منطقه کشته شدند. در وسیله دیگر که انفجار داده شد 6 جسد را یافتند که مجموعاً 8 نفر کشته شدند. از اینکه تاریکی شب بود این واضح نیست که دیگر افراد هم وجود داشت و یا نه. ساحه مسدود گردیده و منطقه مورد تلاشی قرار گرفت. مصر به دنبال این حمله در جریان شب گذشته سرحدش با نوار غزه را بست و یکی از مقامات مصر گفت که عناصر جهادی سواحل فلسطین که تحت تسلط گروه حماس قرار دارد داخل این منطقه شده بودند. در این میان محمد مرسی رئیس جمهور مصر امروز وعده سپرد که کنترل کامل منطقه سینای مصر را مجدداً به دست خواهد آورد. او بعد از اجلاس عاجل با اردو و مقامات امنیتی این کشور به تلویزیون دولتی مصر گفت با اردو و پلیس مصر هدایت داده شده است تا کسانی را که این حمله را انجام دادند تعقیب و دستگیر کنند. ملاقاتی که لحظات قبل تمام شد با رهبری قوای مسلح وزارت داخله و ادارات استخبارات عمومی بود. در این ملاقات توافق شد که منطقه سینا کاملا تحت کنترل درآورده شود و کسانی که این جرم را انجام دادن باید گرفتار شوند. این موضوع فردا به اجرا گذاشته خواهد شد تا با این مجرمین به یک نتیجه فیصله کن برسیم. همزمان با این اردوی مصر وعده داده است که از کشته شدن 16 تن نیروهای امنیتی در حمله سینا انتقام میگیرد. گروه حماس این حمله بر نیروهای امنیتی مصر را محکوم کرده است.
مقیم نایب گزارش میداد ساعت 5:35 پس از ظهر به وقت کابل شد. این هم برنامه های ورزش و زن و زندگی.
روح الله نیکپا در انتظار نخستین حریفش در بازی های المپیک لندن است.
تاریخ ششم بخیر قرعه‌کشی میشه و حریف اول مشخص میشه.
مردم در افغانستان از روح الله نیکپا و نثار احمد بهاوی چه انتظار دارند؟
توقع زیاد ما از نثار احمد بهاوی و روح الله نیکپا میره که مدال بگیرن.
در رویدادهای دیگر از بازی های المپیک خواهید شنید که اوساین بولت دونده جامائیکایی در موج از شک و تردیدها ثابت کرد که سریع ترین مرد روی زمین است. در همه این موارد تا لحظات بعد با تفصیل می شنوید، اما نخست تازه ترین خبرها از مسابقات المپیک لندن. با سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش ای هفته از رادیو آزادی با شما هستم. دهمین روز مسابقات المپیک لندن امروز صبح آغاز شد و سر و صدای تماشاچیان پرشور و هیجان از داخل ورزشگاه ها به گوش می رسد. در جریان امروز ورزشکاران در چندین رشته ورزشی از جمله هاکی زنان، فوتبال زنان، اتلتیک و تیراندازی مردان با هم رقابت می کنند. امروز دو فاینالیست مسابقات فوتبال زنان المپیک شناسایی می شوند. تیم فوتبال بانوان فرانسه در مقابل ژاپن به میدان می رود و کانادا در مقابل ایالات متحده آمریکا مساف خواهد کرد. برنده این دو بازی راهی دور فاینال می شوند و بالای مدال طلای مسابقات فوتبال زنان بین هم رقابت خواهند کرد. نخستین مدال طلا برای ایران را یک کشتیگیر به گردن آویخت. سوریان ریحانپور کشتیگیر ایرانی روز یکشنبه برنده نخستین مدال طلای المپیک برای ایران شد. ریحانپور در وزن 55 کیلوگرم حریفش از آذربایجان را شکست داد و قهرمانی خود در المپیک را جشن گرفت. این ورزشکار 26 ساله نخستین ایرانی است که در مسابقات المپیک لندن مدال طلا را به گردن می آویزد. اسکار پیستوریوس با پاهای مصنوعی در میدان بازی‌های دوش المپیک ظاهر شد و تاریخ این بازی‌ها را ورق زد. این ورزشکار اهل آفریقای جنوبی گرچه در مسابقات دوش 400 متر مردان نسبت به همه حریفان خود دیرتر به خط پایان رسید، اما حدود 80 هزار تماشاچی حاضر وی را بیشتر از یک قهرمان تشویق کردند. پیستوریوس پس از آن که از مسابقات حذف شد به خبرنگاران گفت حضورش در بازی‌های المپیک یکی از بهترین تجارب زندگی وی بود. او در گذشته 4 بار در مسابقات دوش پارالمپیک یا المپیک معیوبین قهرمان شده است. اواخر امروز تکواندوکاری که در برابر روح الله نیکپا به میدان خواهد رفت شناسایی می شود. مراسم قرعه‌کشی مسابقات تکواندوی المپیک در وزن 68 کیلوگرم امروز برگزار خواهد شد و روح الله نیکپا تکواندوکار افغان نخستین حریف خود را خواهد شناخت. حریفان دوم و سوم نیکپا قبلا شناسایی شدند. نیکپا در صورت پیروزی در مقابل حریف نخست در مقابل محمد باقری معتمد تکواندوکار ایرانی به میدان خواهد رفت. معتمد در مسابقات جهانی سال 2009 نایب قهرمان جهان شده، ولی تا حال مدال المپیک را به گردن نیاوخته است. نیکپا در صورت با حریف سومش محمد ابو لیبده از اردن بازی خواهد کرد که حریف ایرانی خود را شکست دهد. در مسابقات جهانی سال 2011 در کره جنوبی نیکپا توانسته بود ابو لیبده را با نتیجه 7-4 شکست دهد و برنده مدال برنز شود. روح الله نیکپا در رده‌بندی جهانی میان تکواندوکاران هم وزنش در ردیف هفتم جا دارد. تکواندوکارانی که در 8 ردیف نخست جا دارند در دور اول بازی‌های المپیک لندن در برابر هم قرار نمی‌گیرند. روح الله نیکپا هنگامی که سرگرم آمادگی‌ها برای مسابقات المپیک بود به رادیو آزادی گفت:
تاریخ ششم بخیر قرعه کشی میشه و حریف اول مشخص میشه. خب حریف اول مثلا نامشخص است و حریف دوم و سوم مشخص است، چون در حساب رنکینگ جهانی ما در ردیف هفتم هستم. مثلا هم 8 نفری که رنکینگ بالا رو دارن اینا رو جدا میکنن و 8 نفر دوم با اینا قرعه کشی کردن.
یگان ورزشکار افغان که مدال المپیک را به گردن آویخته است همچنان گفت که رقیبانش در بازی‌های المپیک لندن ورزشکاران قدرتمندند و رقابت در مقابل آنان کار ساده نخواهد بود. اما وی با اطمینان افزود:
شکر خدا آمادگی هم خوب است، تلاش خود کردیم، زحمت کشیدیم، به خیر آمدیم، به خاطر نتیجه گرفتن خدا بزرگ است، تلاش خود میکنیم به خیر که انشاءالله این بار هم دست پر برگردیم و برای کشور ما در المپیک هم به اعتزاز در بیاریم.
روح الله نیکپا و نثار احمد بهاوی تنها امیدواری افغانستان برای کسب مدال از مسابقات المپیک لندن هستند. 4 ورزشکار دیگر افغان در رشته های دوش، بوکسینگ و جودو قبلا از مسابقات حذف شدند. شماری از باشندگان شهر کابل انتظارات خود را از نیکپا و بهاوی میگویند:
توقع ما از روح الله جان و بهاوی صاحب می است که از او توقع بیشتر داریم نسبت به دیگر بازیکنانی که در اونجا هستند، بیشتر و بیشتر توقع داریم. خدا کنه امیدوار هستیم که یک مدال طلا را بگیرند که مثل کشورهای فرانسه و آمریکا و ژاپن و چین که فعلا در صدر هستند یک مقام طلا را بگیرند که باعث سرفرازی افغانستان و مردم افغانستان شود.
کسایی که مونده که رولای نیکپا و نثار احمد بهاوی صاحب بخش تکواندو چون یک کلگی امید می داشته باشه چون یک دستاورد بر افغانستان بیارن و پاس چشم بسته افغانستان به دو ورزشکار است که باید این مدال را به افغانستان کسب کنند.
مسابقه که برگزار شد در مسابقات المپیک لندن 2012 متاسفانه نتونستیم کدام مدال بگیریم. توقع زیاد ما از نثار احمد بهاوی و روح الله نیکپا میره که مدال بگیرن. دوره گذشته مدال گرفته بودن و بتونن باز هم مدال بگیرن، برای افغانستان افتخار بیارن.
و از نثار احمد بهاوی و روح الله نیکپا توقع ما بیشتر است، به خاطر که یا قبلا هم مدال آورده بودن و باز هم کوشش کنن و در سطح جهان بر افغانستان افتخار کسب کنند و مدال بیارن.
بازی های روح الله نیکپا در 9 ماه آگست و بازی های نثار احمد بهاوی در 10 همین ماه برگزار می شوند. در جریان همین دو روز مشخص خواهد شد که آیا مدال از مسابقات المپیک لندن نصیب افغانستان خواهد شد یا خیر. در یک رویداد دیدنی و پر از شور و هیجان المپیک، اوساین بولت دونده جامائیکایی در موجی از شک و تردیدها باز هم ثابت کرد که سریع‌ترین مرد جهان است. اوساین بولت شنبه شب همه رقیبانش در مسابقات دوش 100 متر المپیک را پشت سر گذاشت و ریکارد المپیک را شکست. بولت با پیمودن فاصله 100 متر در 9 ثانیه و 63 صدم ثانیه از لقب خود به حیث قهرمان المپیک و سریع‌ترین مرد روی زمین دفاع کرد. این ستاره جامائیکایی قبلا در مسابقات داخلی کشورش در مقابل یوهان بلیک شکست خورده بود، اما به گفته خودش اکنون دوباره ثابت کرد که از همه بهتر است. پیش از برگزاری مسابقات دوش 100 متر المپیک در لندن همچنان گفته میشد که بولت مصدوم است و ممکن است نتواند این بار برنده مدال طلا شود. بولت لحظات پس از رسیدن به خط پایان به خبرنگاران گفت: من اینجا آمدم تا افسانه‌ای بودن خود را واقعی تر بسازم و خیلی خوب آغاز کردم. از خود راضی هستم. حالا باید تلاش بیشتر کنم. حواسم را جمع کنم و فقط باید بیشتر کار کنم. این ستاره جامائیکایی در دوش 100 متر مردان تا حال 4 بار قهرمان جهان و 3 بار قهرمان مسابقات المپیک شده است. رادیو آزادی هر روز تازه ترین و مهمترین رویدادهای المپیک لندن را دنبال میکنه. برای شنیدن تازه ترین خبرهای المپیک، مخصوصا خبرهای مربوط به کاروان ورزشی افغانستان، رادیو آزادی را همراهی کنید. برنامه هفتگی ورزش رادیو آزادی همینجا به پایان میرسد. ما امید مرزبان هفته آینده باز هم روی همه امواج از رادیو آزادی با شما خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، با آرزوی خوشی همیشگیتون دریچه برنامه را می گشاییم. در این برنامه بعد از شنیدن اخبار مربوط به رویدادهای زندگی زنان افغانستان، گزارشی را می شنوید درباره افزایش زنان نمازگزار در تعدادی از مساجد شهر کابل و ولایت افغانستان که مسئولان مساجد و صاحب نظران آن را نمونه از ارج گذاری به حقوق زنان در پرتو آزادی های دینی و قانونی می دانند.
بسیار کار خوب است که کلکی در منطقه کال ماجد باشه، زنا بره نماز بخونه، دعا کنه، خوب نیست؟
اما در آغاز توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
هفته گذشته برای 7 تن از زنان ولایت کندهار لایسانس دریوری داده شد. سمنوال محمدالله مدیر ترافیک کندهار گفته است که این زنان در یک کورس 6 ماهه همه تکنیک دریوری را آموختند و بعد از یک امتحان برای آنها سند رسمی دریوری داده شد. به گفته مدیر ترافیک کندهار، هرگاه زنان دیگر نیز بخواهند دریوری را بیاموزند، آنها شرایط آموزش را برای این زنان مهیا خواهند ساخت. و تهمینه کوهستانی، یک تن از دختران ورزشکار در بخش دوش که در مسابقات المپیک لندن اشتراک کرده بود، نتوانست به مدال دست یابد. ولی با گفته آگاهان، حضور وی به نمایندگی از زنان افغان در این مسابقات جهانی خود یک موفقیت است که او به دست آورده است. ورزشکاران افغان به خصوص زنان و دختران به توجه و حمایت بیشتر نیاز دارند که دولت در زمینه ورزشی آنها توجه نموده و حمایت کشورهای دیگر دنیا را در این عرصه در اولویت کاری خود قرار دهد. امروزه در کشورهای جهان همساله میلیاردها دلار از سوی کشورهای مختلف برای رشد و انکشاف ورزش به مصرف می‌رسد.
مسئولان مساجد افغانستان میگویند که نسبت به سالهای قبل شمار زنان نمازگزار در مساجد شهر کابل و برخی از ولایات این کشور بیشتر شده است، زیرا جاها و سهولت‌های خاصی برای ادای نماز، تراویح و ختم قرآن عظیم الشان در اکثر مساجد برای زنان در نظر گرفته شده است. گزارشی درباره کم و کیف حضور زنان در مساجد شهر کابل و سهولت‌هایی که برای ادای فرایض دینی آنان فراهم شده است تهیه کردم که فوزیه نوری آن را پیشکش می‌کند.
نماز یکی از ارکان اساسی دین اسلام می باشد. ادای نماز در جماعت نسبت به نمازهای فردی ثواب بیشتر دارد، در حالی که فرهنگ نماز جماعت برای زنان در مساجد افغانستان یا خیلی کمرنگ بود و یا هم ممکن نبود. اما در سالهای اخیر تعداد از زنان نمازگزار به شماری از مساجد شهر کابل و بعضی از ولایات می روند و در نمازهای تراویح و ختمهای قرآن شرکت می کنند. یک تن از زنانی که به خاطر نماز تراویح در مسجد حضرت علی واقع حصه دوم خیرخانه مینه شهر کابل آمده بود میگوید از این که اکنون میتواند برای نماز تراویح به مسجد بیاید خیلی خوش است.
حال خود شکر آرامو است. مسجد های زنانه جور شده، زیاد مردم رجوع در مسلمانی است. خوش است این مسجد های لطف. موده اینه ما قدرش آمدیم خاطر ختم اینا رو خاطر تراویح آمدیم.
این زن نمازگزار گفت در شبهایی که ختم قرآن در این مسجد جریان داشت، تعداد زنان آنقدر زیاد بودند که حتی در صحن حویلی برای آنان جای تهیه کردند. حمیده زن دیگر است که از راه دور در مسجد حضرت علی به خاطر ادای نماز آمده میگوید اگر در مسجدی که در نزدیک خانه ایشان است چنین جای مخصوص برای زنان تهیه شود، برای آنان اشتراک در نماز آسان تر می باشد، زیرا دوری راه گاهی باعث نرسیدن به موقع آنها در نماز می شود.
آمدیم از خاطر تراویح، نماز خدا می خوانیم، خدا دنیا را آرامی و بیغمی داشته باشد. سابق به خانه می خواندیم، دیگر حال اینجا می آییم. بسیار چقدر کار خوب است در منطقه که آل ماجد باشه زنا بره نماز بخونه دعا کنه خوب نیست و دیگه کار خانی نزدگه نوخت میشه دیگه نزدیک ماجد باشه خوب تره.
آقای میر سید صدیقی امام مسجد حضرت علی درباره فضایل نماز جماعت زنان گفت ادای نماز جماعت نسبت به نمازهای دیگر چندین مرتبه ثواب بیشتر دارد. او میگوید
اگر خانم در خانه خوششته باشن بعضی مسائل هستن که از شوهر خودم پرسان نمیکنه او اگر پرسان بکنه این مسائل که تاکی مسائل دینی را خوانده نباشه معلومات براش نیست. اینجا که می اگر شفایی نباشه بدون شفایی این در یک ورق یک مسئله نوشته میکنه در اینجا ما سه تا علماء برجسته داریم بسیار با وضاحت اما مسئله براش روشن میشه. در خانه اگر یک نماز میخونه یک نماز سه یک در مسجد که می یک نماز 25 تا 27 علماء در شرح حدیث که دیگه ذکر کردم از لکه ها کدم فضیلت نماز بالا میره. دیگه که یک بار دیگه شناخت میکنن محبت و صمیمیت پیدا میشه از مشکلات یک از دیگه خبر میشن. اون طرف که ما ختم میدم صاف صاف یا یه طرف میشنوان در رکوع سجده قامت هیچ چیزی پیچ مشکل نیست.
اولین بار جای مخصوص برای زنان نمازگزار در افغانستان در مسجد حضرت علی در نظر گرفته شد که بعداً نظر بر رجوع و شوق بیشتر زنان به ادای نماز جماعت در مسجد قبا و آهسته آهسته در سایر مساجد این کار رواج پیدا کرد. با گفته مسئولان اکنون در اکثر مساجد به خاطر ادای نماز و ختم‌های قرآن جاهای مخصوص برای زنان ساخته شده است. مولوی عبدالمالک زیایی رئیس عمومی مساجد و حسینیه‌های وزارت حج و اوقاف افغانستان گفت بیشترین نمازگزاران زن در مساجد شهر کابل می باشد.
اقلیت محدود از محاریب مساجد کابل از طبقه ناس ما خالی است. یا جای نداره یا به نحوی از انها در روز ختم نیست یا مسجدهای بسیار صغیره و کوچک هستند. در اکثریتش که شما بروی بالفعل خیمه زدن و چادرها بلند کردین. در ولایات هم تا جایی که معلومات من از ولایات سمت شمال اناس ما در ختمای قرآن کریم در تراویح در مساجد شرکت کردیم. در حقیقت زیر بنای یک نوع تمدن در باب طبقه خواهرها که یک زن متمدن ما زمانی گفته میتونیم که زن متمدن در باب عبادت خدا معلومات داشته باشه، در کارهای عبادت حضرت پروردگار مشارکت داشته باشه، دوش به دوش برادرانش در مساجد نمازشه، تراویحشه و ختم قرآن کریمشه ادا میکنه.
اما ولنتینا باشنده مکرویان سوم کابل میگوید که مسجد از خانه آنها دور بوده، به همین خاطر او میخواهد نمازهایش را در خانه ادا نماید.
کاش یک دو سه مسجد زنانه نزدیک ما می بود میرفتیم به نماز جمعه نماز ترابی. زیک نیست بهتر میدانیم که در خانه بخوانیم. بر مرد که هر قدر دور باشه میتونن رفتن و به زن نمیتونه رای دور باشه و بره. خطرات هر قسم موجود داره، امکان داره.
با آنکه دین اسلام برای زنان حقوق بیشتر قائل شده است اما بنابر رسوم و عناناتی که در جامعه افغانی حاکم است اکثر حقوق زنان از طرف مردان خانواده هایشان نقض و پامال می گردد. هوگی باشنده شهر کابل یکی از دختران است که خیلی علاقه دارد به خاطر ادای نماز به مسجد برود، اما به گفته وی خانواده به خصوص پدرش به او اجازه نمیدهد.
میخوایم که در روزه بریم اما چون از طرف خانواده ها یعنی پدر اجازه نمیدن باشون گفتیم که ما میخوایم که برو همراهی هم دوستایم تنام نی یا همراهی برادرم باز اونها اجازه ندادن گفتن محیط خراب است از این خاطر اجازه نمیدن. اما ما چون پدر اجازه نمیدن و ما هم چیزی که پدرم میگه ما معمولا قبول میکنیم نمیتونم برم. و کسی که اجازه فامیل نداشت یا خودش میتونه از کدام مشکل برش پیدا شه یا وقت امرش یاری نمیکرد میتونه که در خانه ادا کنه.
از سوی هم چند قبل مسجد جامعه حاجی عبدالرحمن در پارک زرنگار شهر کابل افتتاح شد. این مسجد که در 3 منزل اعمار شده است در یک وقت گنجایش 10,000 نمازگزار را دارد. انجینیر رحیم گل بسیم مسئول اداری این مسجد گفت منزل سوم این مسجد که از صحن حویلی وضوخانه الا سالون راه جداگانه ندارد برای زنان اختصاص داده شده تا زنان نیز نمازهایشان را با جماعت ادا نمایند.
برای اولین مرتبه در جامعه سنتی برای قشر زن حق قائل شدن که مثل مردا آزاد بیان عبادت کنند. ما رای دخول عزیزمان تشناب هایشان وضوخانه های جدا یک منزل سیم مختص برای زنها اختصاص داریم که تقریبا گنجایش 4,000 زن داره. این مسجد که در منطقه نظیر نداره. ما مسجد اسلام آباد هم دیدیم دیگر هم دیدیم اونا گنجایش نفر زیاد نداره. همشیره های ما تقریبا 3 وقت حتمی میان که سر صبح آمدن نمیتونن نماز پیشین دیگر شام و خفتن میان که خفتن بسیار زیاد میان.
کار ساختمانی مسجد حاجی عبدالرحمن در سال 1380 آغاز شد، اما بنابر مشکلات کار ساختمانی این مسجد تکمیل نشد، ولی در سال جاری این تعمیر تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. مسجد عبدالرحمن به شکل کلاسیک عمار و در آن دو مینار کلان به ارتفاع 72 متر، یک گنبد کلان، چهار گنبد متوسط و چهار گنبد خرد ساخته شده است که به گفته مسئولان این مسجد نه تنها در کشور بلکه در سطح منطقه کم نظیر می باشد. در این مسجد یک سالن بزرگ و یک کتابخانه با 150 هزار جلد کتابهای دینی، علمی و فرهنگی ساخته شده است که زنان می توانند از آن استفاده نمایند. آقای بسیم باز هم در این باره:
ما بر امشیرای خود که نمی توانند از کتابخانه عامه نیاز دیگه استفاده کنند، چون جوانهای ما اذیت می کنند، مزمت هم می کنند، این گپا وجود داره. به خاطر ما دیگه بر امشیرای خود کتابخانه بسیار خوبی ساختیم که کتابایی که دیگه است، کتابای عربی، فارسی، پشتو و انگلیسی است. کلش کتابای دینی، علمی، ساینس و تکنولوژی معاصر است. برای مطالعه امشیرها یک اتاق دیگه که به سالن کنفرانس‌های ما خود بود، دوجا اینا میتونن از کتابخانه تا مورد ضرورت خودم میگیرن و در سالن کنفرانس برشون اونجا آماده کردیم، مطالعه میکنن، پس کتاب تحویل میدن.
خب یک نظر خود شما را میخواستم، چون جامعه ما جامعه اسلامی است، نسل به نسل ما شما مسلمان گذشتیم، چرا از قبل برای زنا همونطور در مساجد جای مد نظر گرفته نشده بود؟
تنگ نظری مردها، فقط تنگ نظری مردها. و اگه میشده هر مسجد یک اتاق، وقتی که برای مردها یک سالون ساخته، یک اتاق اونجایش 50 نفر میداشت، برای زنها هم در دیهات ما، در قصبات ما، در شهرهای ما ساخته شود. اما خوب بسیار در داست سبک کلاسیک استفاده کنیم. مثلا خالد بن ولید وقتی که آرمایش به طارق فتح کرد، در او شهر گیرانادای اسپانی یک مسجد جور کرد، اولین بار مسجد اسلام وجود آباد شد و با میمی رنگ و با میشکل ما زمون رنگ استفاده کردیم.
خب شما پیشتر گفتین در اسلام آباد هم مدیرین مسجد بمی شان نیست، آیا تو در دیگه کشورهای اسلامی هم همونتو مساجد به بزرگی بوده؟
من مسجد اسلام آباد دیدم، چیز است کوچک است که گنجایش 1000 تا 2000 نفر داره، اما وجود دولت همکاری کرده، چون در دیگه کشورها خوشبختانه تنگ نظری ها وجود نداره، زن ها هم میتونن آزاد برن، یک طرف زن ساش، یک طرف مرد ساش، این گپش وجود حل است، همین بعد بخیر کشور ما.
آقای بسیم افزود در نظر دارند تا در آینده یک مرکز فرهنگی برای زنان در چوکات این مسجد تاسیس نمایند تا زنان و دختران با راه اندازی کنفرانس های علمی و دینی بتوانند اندوخته های دینیشان را بیفزایند. در بعضی از روایات ذکر شده است که زنان باید نمازهایشان را در خانه ادا نمایند، اما عبدالصبور فخری رئیس جمعیت اصلاح ملی در کابل میگوید که حضور زنان در مساجد برای انجام نماز جماعت در عصر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز رایج بود. آقای فخری توضیح بیشتری دارد در این باره.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث بسیار صریح گفته که لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، یعنی زنها را از مساجد منع نکنید. اگر این قضیه می بود در اون زمان، از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است، میگه که ما در نمازهای صبح وقتی که شرکت میکردیم در مسجد و دوباره پس میبرآمدیم، یک ما دیگه ما را شناخته نمیتونست. معناش این دلالت به این میکند که اونا در نماز صبح، در نماز خفتن، در همه نمازها شرکت کردن و در مساجد می رفتن. و ما هم این مفاهیم که از اسلام می فهمیم برای مردم در تمام خطابهای خود بیان می کنیم و در تمام صحنه ها بیان می کنیم، در همه جای بیان می کنیم.
دیده می شود در حالی که ترس از ناامنی ها و حملات انتحاری وجود دارد، با آن هم زنان شهر کابل و برخی از ولایات افغانستان با نمازهای پنجگانه و به خصوص تراویح و عبادت در مسجد می پردازند و فرایضشان را انجام می دهند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.